درود بر شما، کیان معنوی هستم با خبرهای ساعت 7 بام. یک نماینده مجلس میگوید ایران در پرتاب موشک ماهواره بر 12 برابر بیش از حد معمول خطا دارد. یک شرکت هلندی به دلیل صادراتی بدون مجوز به ایران به پرداخت جریمه محکوم شد. و دونالد ترامپ به ارتش ونزوئلا هشدار داد که در صورت ادامه پشتیبانی از مادورو همه چیز خود را از دست می‌دهد. یک عضو هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از 12 برابر بودن درصد خطای ایران در پرتاب موشک ماهواره بر نسبت به ضریب بین‌المللی آن خبر داده است. محمد جواد جمالی نوبندگانی روز دوشنبه با اشاره به ناموفق بودن آزمایش پرتاب ماهواره ایران در 2 ماه گذشته، ضریب بین‌المللی خطا در این حوزه را 5% و در ایران 60% اعلام کرده است. این نماینده مجلس در گفتگو با سایت خبری رویداد 24 دلیل خطای 60% ایران را تعداد اندک آزمایش‌های ایران عنوان کرده است. مقام‌های جمهوری اسلامی ماه گذشته از ناموفق بودن پرتاب موشک حامل ماهواره پیام خبر داده بودند. دادگاهی در هلند یک شرکت بازرگانی را به دلیل صادرات قطعات توربین گازی به ایران به پرداخت 500 هزار یورو جریمه محکوم کرد. این دادگاه شرکت یورو توربین بیوی را متهم کرده که با ایجاد شرکت‌های پوششی و بدون اخذ مجوزهای لازم اقدام به صدور قطعات به ایران کرده است. در این پرونده یک شرکت وابسته به یورو توربین بیوی هم که مقر آن در بحرین است به پرداخت 350 هزار یورو محکوم شده است. به گفته دادگاه این قطعات کاربرد دوگانه داشته و قابلیت به کارگیری در صنایع نظامی دارد. مدیرعامل یک سهامدار و یکی از کارکنان شرکت هلندی در این پرونده به کار اجباری اجتماعی محکوم شدند. هویت متهمان اعلام نشده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به ارتش ونزوئلا هشدار داد که در صورت ادامه پشتیبانی از حکومت نیکولاس مادورو همه چیز خود را از دست می‌دهد.
مادورو به رغم درخواست‌های روزافزون برای انتخابات همچنان به قدرت چسبیده است و ارتش در این میان در صورت انتخاب مادورو هیچ راهی برای بازگشت و یا محلی برای پناه گرفتن نخواهد یافت.
دونالد ترامپ که روز دوشنبه در همایش جامعه آمریکایی‌های ونزوئلایی تبار سخن می‌گفت، تصریح کرد هرچند ایالات متحده خواهان یک انتقال قدرت مسالمت‌آمیز است، اما همه گزینه‌ها روی میز قرار دارد. در همین حال جان بولتون مشاور امنیت ملی کاخ سفید روز دوشنبه در توییتی از ایوان دوکه مارکز رئیس جمهوری کولومبیا به خاطر ایجاد تسهیلات در ارسال کمک‌های بشردوستانه آمریکا برای مردم ونزوئلا قدردانی کرد. نیکولاس مادورو که هنوز از حمایت نظامیان برخوردار است، ارسال این کمک‌ها را نمایشی سازمان یافته از سوی آمریکا می‌گوید و به رغم عدم دسترسی مردم به غذا و دارو، وجود بحران در ونزوئلا را انکار می‌کند. وزارت کشور مصر شامگاه دوشنبه از وقوع یک انفجار در نزدیکی مسجد الازهر در مرکز قاهره خبر داد. به گفته این مقامات در این انفجار 2 پلیس و فردی که زن آن می‌رود بمب‌گذار انتحاری بوده است کشته و 2 پلیس زخمی شدند. بنابر گزارش‌ها انفجار هنگامی روی داد که نیروهای امنیتی در حال تعقیب فردی بودند که احتمالاً 3 روز پیش نیز قصد داشت بمب دیگری را در مقابل مسجد منفجر کند. به گفته پلیس فرد مظنون در حال فرار خود را منفجر کرده است. در پی برکنار شدن محمد مرسی رئیس جمهوری پیشین، این کشور بارها صحنه حمله به نیروهای امنیتی و اقلیت مسیحیان قبطی بوده است. به پایان این بخش خبری رسیدیم. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه صبحانه با خبر توجه فرمایید.
در صبحانه با خبر امروز
هم دارن همجور با خود عمل میکنن. من نمیگم چه کار بود.
حمله تند رهبر جمهوری اسلامی به حضور کشورهای منطقه در نشست ورشو. دستگیری 3 نفر توسط سپاه پاسداران در ارتباط با حمله انتحاری اخیر.
I'm a human rights professor. I have taught human rights for over 30 years.
و واکنش ها به سخنان تازه محمد جواد ظریف درباره حقوق بشر. پروفسور حقوق بشر یا ناقض آن؟ سلام و صبح بخیر. به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. من مهدی طاهباز از استودیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز دوشنبه ضمن حمله لفظی به آمریکا و کشورهای منطقه رفتار و اقدامات غربی‌ها را خودآمیز خواند. این در حالی است که آلمان، بریتانیا و فرانسه به تازگی سازوکاری را به منظور تبادلات مالی با ایران ثبت کردند. جزئیات بیشتر در گزارش رویا ملکی.
دشمن می‌فهمه.
علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز گذشته به مسئولین ایران برای فریب نخوردن از کسانی که او دشمن خواند هشدار داد و گفت اروپایی‌ها هم امروز خدعه می‌کنند.
من نمیگم چه کار کنن، بشینن دولتی ها فکر کنن، مواظب باشن مخدوع نشوند.
علی خامنه‌ای کشورهای اروپایی را به فریب دادن ایران در خصوص توافق برجام متهم کرد و کنفرانس ورشو درباره صلح و امنیت در خاورمیانه را نشستی شکست خورده خواند. نظر آلان توفیقی تحلیلگر مسائل سیاسی را در این زمینه بشنوید.
من تصور می‌کنم آقای خامنه‌ای در حال دادن روحیه به هواداران، مثل یک مربی که در واقع می‌دونه وضع تیمش در چه حالتی، در عین حال ذهن اونها رو از اصل داستان که باخته شدن منابع ملی ملت ایران در جریان این قمار اتمی بوده منحرف بکنه.
با خروج آمریکا از برجام، اتحادیه اروپا ضمن اعلام پایبندی به توافق هسته‌ای، مذاکراتی برای نجات این توافق و تسهیل مبادلات بانکی تجاری با ایران را برگزار کرد. سرانجام 11 بهمن ماه سازوکار ویژه مالی برای تجارت با ایران زیر عنوان اینستکس به ثبت رسید که هنوز اجرایی نشده است. سازوکاری که با حمله لفظی تعدادی از امامان جمعه و شماری از منصوبان آیت الله خامنه‌ای همراه شد، از جمله صادق لاریجانی که آن را تحقیرآمیز خواند.
این شرط و شروطهای تحقیرآمیز را به هیچ وجه جمهوری اسلامی نمیپذیرد، نبایدم بپذیره. دولت مردان ما باید توجه داشته باشند.
شماری از مقام‌های اروپایی طرف مذاکره با ایران در هفته‌های اخیر تصریح کردند با وجود حمایت از تداوم برجام، اما هدف نهایی آمریکا و اروپا در خصوص ایران یکی است. رویا ملکی، رادیو فردا.
خب برای تحلیل سخنان تازه رهبر جمهوری اسلامی ایران همراه بشیم با مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی. آقای مهدوی آزاد، رسانه‌های ایران در دقایق نخستی که اظهارات آیت الله خامنه‌ای رو بازتاب می‌دادن جمله‌ای از ایشون نقل کردن که در نسخه‌های بعدی تمام اونها حذف شد. رهبر جمهوری اسلامی در بخشی از سخنرانی روز دوشنبه خودش گفته برخی کسانی که از امنیت کشور استفاده می‌کنند و کار و ورزش خود را انجام می‌دهند و بعد نمکدان می‌شکنند بدانند که امنیت از این راه به دست می‌آید. آقای خامنه‌ای توضیح بیشتری در مورد کسانی که حالا کار و ورزش می‌کنند و بعد نمکدان میشونن نداده. این اولین بار نیست که آقای خامنه ای یک سخنانی رو به زبون میاره و بعد بخشهایی از اون در نقل قولهای مکتوب حذف میشه. آیا ایشون پشیمون میشه یا اطرافیان توصیه‌هایی میکنن؟
در مقیاس جهانی در مقایسه با سایر کشورهای دنیا، آقای خامنه ای یکی از بددهن‌ترین، یکی از فحاش‌ترین رهبران دنیاست. سرتاسر حرفاش سرشار از در واقع فحش‌های تحقیرآمیز، از فحش‌های اتنیکی و قومی استفاده می‌کنه، از فحش‌های سکسیستی استفاده می‌کنه و نهایتاً حتی از مسائل‌های چارواداری مثل ماجرای بازار مسکر پنسکرها و باد مده. با وجود این سابقه باید بگم که حرف‌های روز دوشنبه آقای خامنه ای یکی از ترین یکی از در واقع خشم‌آلودترین سخنانی او حداقل در 3 سال اخیر از فروردین 95 من چنین چیز سراغ ندارم. بسیار ایشون عصبی، پرخاشگر، تحت فشار بود. ظاهرا بخشی از حذویاتی که صورت گرفته با هدف در واقع کم کردن این دشنام‌ها و اهانت‌های آقای خامنه‌ای، یعنی اونجا که او گفته هارتوپورت، اینجا هارتوپورت رو حذف کردن، موقعی که میگه دل‌های نمیدونم کثیف غربی‌ها اون تیکا رو حذف کردن، برای من بخشی از حذویات با هدف ترمیم چهره آقای خامنه‌ای، حذف کردن اون چهره پرخاشگر او صورت می‌گیره. بخشی از حذویات البته دلیل استراتژیک داره، نظر اون چیزی که در مورد آقای علی کریمی گفته میشه یا ورزشکاران گفته شده، به دلایل استراتژیک که سابقه تاریخی هم داره سعی میکنن حرفای آقای خامنه ای رو حذف بکنن و عوض بکنن. این بخشا ظاهرا با اجازه خود اوست. یه نمونه خیلی آخرش مرداد ماه همین امسال هست که او در مورد مذاکرات با آمریکا گفت من اشتباه کردم، این بخش رو حذف کرد، کار بالا گرفت، بعد از 2 روز دفتر آقای خامنه ای بیانیه داد و نهایتا مسئله رو عوض کردن. اینجا ظاهرا آقای خامنه ای از دستش میپره، یه چیزی رو میگه که برخلاف مساله حکومت است و بعدا سعی میکنن روش ماله بکشن.
خب علی کریمی شما اشاره کردین، علی کریمی خب یک توییتی کرده بود چند روز پیش در رابطه با انتقاد کرده بود از بعضی سیاست‌های مسئولین جمهوری اسلامی. آیا این سخنان آقای خامنه‌ای که بعداً هم حذف شد یک جور خط و نشان کشیدن برای ورزشکارها یا به قولی سلبریتی‌هایی هستش که در فضای مجازی به وضعیت کشور انتقاد می‌کنن؟
ببین اولین باید روشن کنیم، آقای خامنه‌ای در سخنرانیش میگوید ورزشکارانی که ورزش خودشون رو میکنن بعدن میرن نمکدان میشکنند، اسم نبرده، بنابراین میتونه به روایتی منظور او ورزشکارانی مثل علی کریمی یا ویا غفوری باشه که در روزهای اخیر از سیاست خارجی جمهوری اسلامی انتقاد کرده بودن. آقای کریمی پای توییتر آقای جواد ظریف کامنت گذاشت و خیلی هم سر صدا کرد. میتونه به روایتی در واقع ورزشکارانی باشه که در هفته‌های اخیر به کشورهای غربی پناهنده شدن. خب این یک افکندگی بزرگی برای جمهوری اسلامی و تبلیغاتی که میکنه. آدم یاد روزهای آخر سالهای آخر اتحاد جماهیر شوروی میفته. منتها هر چی که باشه نتیجهش فرقی نداره، آقای خامنه‌ای حرفایی رو میزنه که منویاتشون نشون میده، بعدن میبینن در عمل ظاهرا تصمیم ندارن، براشون بسیار پرهزینه است. مثلا اگر منظور او علی کریمی بوده باشه و اینو پخش بکنن، ناگزیر حکومت برای نگه داشتن پرستیژ خودش برن با علی کریمی برخورد کنن، خب بسیار پرهزینه است. ظاهرا چنین قصدی رو فعلا با این فشارهای بین‌المللی ندارن، برای سعی میکنن قسمت رو حذف بکنن. اینجا ما شاهد در واقع تضاد منویات رهبری جمهوری اسلامی و دورات او هستیم. این همون تحلیل استراتژیست که میگوید اگر آقای خامنه ای زور میداشت احتمالا نصف کشور رو میانداخت تو زندان، نمیاندازه چون زورش نمیرسه.
ممنون آقای مهتبی آزاد که با ما همراه بودید. خب سری بزنیم به خبرهایی از گوشه کنار ایران. شهیندخت مولاوردی معاون سابق زنان ریاست جمهوری از افزایش طلاق‌های سوری برای پوشش تأمین اجتماعی خبر داده. به گفته او نوعی از طلاق توافقی در خانواده‌ها رایج شده با این هدف که زن از امتیاز مستمری تأمین اجتماعی والدین در گذشته خود استفاده کند. خانم مولاوردی افزایش طلاق در شهرستان‌های کوچک را به همین دلیل عنوان کرده. به گفته او بعضی از طلاق‌ها هم برای معاف کردن فرزند پسر از خدمت سربازی یا استفاده از طرح‌های حمایتی کمیته امداد و سازمان بهزیستی است. معاون توسعه منابع انسانی شهرداری تهران اعلام کرد در حال حاضر ماهانه حدود 720 میلیارد تومان حقوق و دستمزد و هزینه نگهداشت شهر توسط شهرداری تهران پرداخت می شود. ابراهیم شیخ با بیان اینکه باید تلاش کنیم شهر تهران ارزان‌تر اداره شود گفت در راستای تحقق این استراتژی 5 راهبرد در دستور کار قرار گرفته. اما سپاه پاسداران اعلام کرده یک شنبه شب با انجام عملیاتی 3 تن از عوامل حمله اخیر به اتوبوس نیروهایش را همراه با مواد انفجاری در چند خانه تیمی در سراوان و خاش دستگیر کرده. در پی این حمله که دست کم 27 کشته به همراه داشت، جمهوری اسلامی عربستان و امارات را متهم و از پاکستان انتقاد کرده. نازافرین میرزا خلیلی گزارش می‌دهد.
تنش‌های ایران و پاکستان بر سر حمله انتحاری اخیر در سیستان و بلوچستان حال با سفر ولیعهد عربستان به اسلام آباد عمیق‌تر شده است. ایران می‌گوید که اگر پاکستان با عوامل انتحاری اخیر به اتوبوس نیروهای سپاه پاسداران برخورد نکند، خود وارد عمل خواهد شد.
بر اساس منشور ملل متحد و حق دفاع از خود که در منشور آمده و همه کشورها پاش امضا کردن، این حق طبیعی و بدیهی و بین المللی جمهوری اسلامی است که رأساً با این مراکز برخورد بکنه.
محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح میگوید گروهی در پاکستان با پول و سلاح عربستان و امارات علیه ایران عمل میکند. قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه یک شنبه شب از دستگیری 3 تن از عوامل حمله اخیر به اتوبوس نیروهایش همراه با مواد انفجاری در چند خانه تیمی در سراوان و خاش خبر داد. هفته گذشته همزمان با برگزاری نشست ورشو که ایران در آن عامل اصلی ناامنی در منطقه خوانده شد، در جریان یک حمله انتحاری به اتوبوس حامل نیروهای سپاه در جاده زاهدان خاش دست کم 27 تن کشته شدند. گروه جیش العدل مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. از سوی دیگر عادل الجبیر وزیر مشاور در امور خارجه عربستان سعودی در اسلام آباد این اتهام را رد کرده و ایران را حامی اصلی تروریسم نامیده است.
ایران تردد تروریست ها از مرزهایش را تسهیل کرده و بنابراین ایران آخرین کشور در جهان است که می تواند دیگران را به حمایت از تروریسم متهم کند.
در همین حال بهرام قاسمی نیز تلویحاً از امکان پیوستن پاکستان به ائتلاف یا ائتلاف‌هایی در منطقه می‌گوید.
من در مورد پیوستن پاکستان به ائتلاف یا ائتلاف‌هایی در منطقه صحبت نمی‌کنم فعلا. ما منتظر هستیم برای نوع اقدامات.
محمد بن سلمان با بستن قراردادی به ارزش 20 میلیارد دلار برای رفع بحران مالی اسلام آباد سفر خود را آغاز کرد. گرمی روابط عربستان و پاکستان ایران را نگران محکم شدن پای حکومت سعودی در چند قدمی مرزهای خود کرده است. اتهام‌های متقابل ایران و کشورهای منطقه در مورد حمایت از تروریسم در هفته‌های اخیر بیش از پیش افزایش یافته است. نازافرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
تنش در بازار ارز تهران از سر گرفته شده و در روز گذشته قیمت هر دلار آمریکا وارد کانال 13000 تومان شد. برای گفتگو و تحلیل در این رابطه همراه میشیم با فریدون خاوند، اقتصاددان و استاد دانشگاه از پاریس. آقای خاوند، های افزایش قیمت ارز در چند روز گذشته از عوامل مشخص اقتصادی و سیاسی سرچشمه گرفته یا اون گونه که رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی اعلام کرده ناشی از شایعه پردازی موج سواران و فرصت جویانه؟
نوسان‌های بازار ارز پیش از اینکه برآمده از شایع پردازی باشه از عوامل مشخص اقتصادی و سیاسی منشأ می‌گیره و وضعیت فعلی بازار ارز و سعودی شدن دلار هم عمدتاً ناشی از همین عوامل است. در شرایط فعلی برای توضیح این وضعیت میشه بر 3 عامل مشخص از لحاظ اقتصادی تکیه کرد. اول اینکه اواخر سال گذشته بانک مرکزی برای اینکه جلوی افزایش نرخ ارز رو بگیره تصمیم گرفت بخشی از نقدینگی رو از بازار جمع بکنه و به همین منظور گواهی سپرده ریالی منتشر کرد با سررسید 1 ساله. گویا حدود 200,000 میلیارد تومان در این رابطه سپرده گذاری شده و حالا که سررسید اونها فرا رسیده، اگر بخشی از این سپرده ها به بازار ارز روانه بشوند طبعا تقاضا و قیمت ارز رو بالا میبرند، مگر اینکه بانک مرکزی در این زمینه فکری بکنه. عامل دوم افزایش اخیر قیمت ارز چشمانداز پایان سال ایرانی هست و نیاز به خرید ارز برای مسافرت به خارج در تعطیلات نوروزی. و عامل سومی رو هم باید ذکر کرد و اون مشکلاتی هست که در بازگشت ارز حاصل از صادرات غیر نفتی پیدا شده و به خصوص صادرکننده ها بر این عامل زیاد تکیه میکنن.
خب شما به عوامل اقتصادی اشاره کردین، آیا عوامل سیاسی و ژئوپلیتیک هم در این تنش ها نقش دارن به نظرتون؟
مسلماً با توجه به وضعیت خاص ایران عوامل ژئوپلیتیک نقش مهم میدارن در تحولات بازار ارز کشور. بنبست بر سر قبول الزامات FATF از طرف ایران همچنان ادامه داره و این احتمال وجود داره که مهلت دیگری به جمهوری اسلامی داده نشه و موقعیت ایران در روابط پولی و بانکی بین‌المللی از اون چیزی که در حال حاضر هست بدتر بشه. عامل دیگری که از لحاظ ژئوپلیتیک به احتمال زیاد بر بازار ارز تأثیر گذاشته در ایران صحبت‌های اخیر محمد جواد ظریف هست در مورد جدی بودن خطر جنگ با اسرائیل.
خب و در آخر هم مثل همیشه چشم‌انداز بازار ارز رو در آینده چگونه ارزیابی میکنید، به خصوص که شب عید هم در راهه؟
مثل همیشه ترسیم چشم‌انداز کار آسونی است. وضعیت بازار ارز طی چند ماه آینده بستگی خواهد داشت به عوامل اقتصادی و سیاسی که به بعضی از اونها اشاره کردم و همینطور عوامل مربوط به اقتصاد کلان ایران از جمله تورم، نرخ رشد و همینطور کسری بودجه و غیره. قیمت نفت در بازار جهانی و به خصوص تمدید شدن یا نشدن معافیت هایی که از طرف آمریکا به 8 کشور داده شده برای خرید نفت ایران، همه اینها میتونن بر قیمت ارز تاثیر بذارن. ولی اگر وضعیت فعلی ادامه پیدا بکنه، تردیدی نیست که بازار ارز از تنش های شدید نمیتونه در امان بمونه.
بله، ممنون آقای خاوند که با ما همراه بودین در صبحانه با خبر.
منم از شما تشکر میکنم.
خب از اقتصاد و دلار فاصله بگیریم، سری بزنیم به شبکه‌های اجتماعی و همراه بشیم با هومن عسکری.
صحبت‌های محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در کنفرانس امنیتی مونیخ درباره وضعیت بازداشت شدگان پرونده محیط زیست در ایران و گفتن اینکه من خودم استاد حقوق بشرم در شبکه‌های اجتماعی واکنش‌های زیادی رو به دنبال داشت. آقای ظریف گفت 30 ساله که داره حقوق بشر تدریس می‌کنه. اون بخش از صحبت‌های آقای ظریف رو ببینیم.
I'm a human rights professor. I have taught human rights for over 30 years.
وزیر خارجه جمهوری اسلامی در این حال بارها از غرب به دلیل نوع برخوردش با عربستان سعودی بعد از قتل جمال خاشقچی روزنامه‌نگار منتقد انتقاد کرد. صحبت‌های آقای ظریف باعث شده شماری از کاربران با هشتگ پروفسور حقوق بشر او را ستایش کنند و عده‌ای دیگر هم از او به شدت انتقاد کنند. صفحه شهروندیار در توییتر هم سخنان ظریف را فرافکنی اصلاح طلب و اصولگرا نامیده و نوشته زمانی درباره قتل ندا آقا سلطان از محمود احمدی نژاد سوال پرسیده شد که او به سرعت عکس مروه شربینی مصری که در آلمان کشته شد را نشون داد. محمد جواد ظریف نیز در جواب بازداشت فعالان محیط زیست از خاشقچی صحبت کرد. مروه شربینی حدود 10 سال پیش در دادگاهی که از یک شهروند آلمانی به دلیل توهین به حجابش شکایت کرده بود به ضرب چاقو کشته شد. کامبیز غفوری روزنامه نگار هم کارنامه نظامی که به نوشته او در اون جواد ظریف پروفسور حقوق بشر است و محمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه به این صورت تشریح کرده: بالاترین سرانه اعدام در دنیا، اعدام کننده کودک مجرمان، قطع کننده دست و پا برای سرقت، شلاق برای نوشیدن مشروبات الکلی، رواج شکنجه در زندان‌ها. کاربری به نام رها هم وزیر خارجه ایران رو با پینوکیو مقایسه کرده و خطاب به او نوشته: راستی از حقوق بشر در ایران خبر داری؟ از کولبران کرد، از روزنامه نگاران و فیلمسازان و حامیان کودکان کارو در ماشین خود سوخته، از حامیان محیط زیست در زندان خودکشی شده، از فعالان کارگری، از معلمین دربند، از کدام یک بگویم؟ و در نهایت سام رامانی هم نوشته ظریف خودش رو پروفسور حقوق بشر میداند، حسن عباسی خودش رو کیسینجر اسلام میدونه، محسن رضایی هم خودش رو استراتژیست جنگ میدونه. فقط انقلاب نمیشد اینا الان چه کاره بودن؟ کسی میتونه حدس بزنه؟
واکنش ها به سخنان تازه جواد ظریف بود در شبکه‌های اجتماعی. اما بریم سراغ خبرهای از گوشه و کنار جهان. با غروب خورشید فرهنگ کهن ساکنان بومی در جنوب استرالیا به کمک فناوری نوین دوباره زنده می‌شود. این تصاویر دیجیتالی داستان مردم محلی کاورنا را روایت می‌کند که در شهر آدلاید کنونی در جنوب استرالیا سکونت داشتند. این نمایشگاه با عنوان یابارا تجمع نور، صدا، نور و عواملی را گرد هم آورده که با هم یک تجربه تازه از حضور در دوران کهن را ایجاد می‌کنند. بازدیدکنندگان در این نمایشگاه با آداب و رسوم، سنت‌ها و آیین‌های صاحبان اصلی این سرزمین و جانوران بومی این منطقه آشنا می‌شوند. شماری از اسکیبازان سبک آزاد در خیابان‌های یکی از شهرهای تفریحی اتریش در رقابت‌های جایزه بزرگ ردبول شرکت کردند. این رقابت‌ها در شهر بادگشتین برگزار شد. نیک جپر آمریکایی جایگاه نخست را از آن خود کرد. جسپر یادر از سوئد دوم و اسکار وستر مقام سوم را از آن خود کردند. همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده و سری بزنیم به روزنامه‌های امروز.
روزنامه جوان نزدیک به سپاه پاسداران امروز از گرانی دوباره قیمت دلار در بازار ارز تهران خبر داده. نوشته که روز گذشته در بازار صرافی‌های بانکی در تهران قیمت دلار به 12900 تومان رسید و بنوشته این روزنامه قیمت دلار در بازار آزاد هم به 13500 تومان دست کم رسیده. تاکید کرده این روزنامه که دولت در چند ماه گذشته بعد از یک دوره افزایش قیمت دلار در بازار ارز تهران تونسته بود به توسط بانک مرکزی کنترل کنه بازار رو، در کانال 10 تا 11 هزار تومان قیمت دلار رو نگه داره، اما حالا بار دیگر روند قیمت دلار افزایشی شده. تاکید کرده این روزنامه که یکی از دلایل این افزایش قیمت مربوط است به افزایش نقدینگی در کشور و دومین عامل رو هم این روزنامه نزدیک به سپاه پاسداران نیاز به دلار در ماه‌های پایانی سال توصیف کرده. اما روزنامه خراسان هم امروز یک گزارش داره در ارتباط با ماجرای ارز، اما این بار اتهامی است که بانک مرکزی به اسدالله عسکرولادی وارد کرده. بنوشته این روزنامه آقای اسدالله عسکرولادی که رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین هست و البته از تجار نزدیک به مؤتلفه اسلامی، چند روز پیش گفته بود که سامانی نیما که دولت اون رو برای خرید و فروش با مهار قیمت دلار در واقع راه اندازی کرده یک مجموعی است از چند صراف که نزدیکن به دولت. حالا روزنامه خراسان نوشته که بانک مرکزی اعلام کرده آقای اسدالله عسکرالادی خودش کسی است که 16 میلیون و 600 هزار یورو ارز حاصل از صادرات شرکت خودش رو به ایران بر نگردونده، در حالی که الزام دارن تمام شرکت ها بر اساس ابلاغیه‌ها و آیین‌نامه‌های تازه اقتصادی دولت و بانک مرکزی ارز حاصل از صادرات رو به کشور برگردونن. روزنامه جهانی صنعت هم امروز نوشته که آقای حسن روحانی در اظهاراتی گفته که یکی از دلایل کمیاب شدن اجناس و کالاهای اساسی در ایران این هست که این قیمت‌ها خیلی ارزون هست و به همین دلیل چون در کشورهای همسایه قیمت این کالاها گران‌تر هست به اونجاها قاچاق میشه و در ایران نایاب میشه، که روزنامه جهان صنعت این اظهارات رو فرار از مسئولیت و فرار از پاسخگویی حسن روحانی توصیف کرده. روزنامه ایران هم امروز یک گزارش داره با عنوان پشتبان فروشی مثل 1 تا 3 میلیون. بنوشته روزنامه در برخی مناطق تهران، از جمله بنوشته روزنامه ایران در منطقه 4 تهران رایج شده که پشتبان رو میفروشن یا اجاره میدن. اتاقک هایی که بنوشته روزنامه خیلی استاندارد هم نیست و جزء ساختمان نبوده، به شکل غیر مجاز ساخته میشه، ولی به دلیل مشکلات اقتصادی برای تامین مسکن مردم دارن برخی میرن و این اتاق ها و این پشتبان ها رو یا میخرن یا اجاره میکنن. گزارش روزنامه ایرانی گزارش میدانی هست و موارد متعددی از این خرید و فروش و اجاره رو در سطح شهر تهران بیان کرده.
خیلی خیلی ممنون که امروز هم با صبحانه با خبر از رادیو فردا همراه بودید. همکارانم هم در بخش خبر منتظر شما هستن. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز بسیار خوبی در پیش داشته باشید.
همراه شما هستیم با خبرهای ساعت 7:30 دقیقه. یک نماینده مجلس میگوید ایران در پرتاب موشک ماهواره بر 12 برابر بیش از حد معمول خطا دارد. یک شرکت هلندی به دلیل صادرات بدون مجوز به ایران به پرداخت جریمه محکوم شد. و دونالد ترامپ به ارتش ونزوئلا هشدار داد که در صورت ادامه پشتیبانی از مادورو همه چیز خود را از دست می‌دهد. یک عضو هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از 12 برابر بودن درصد خطای ایران در پرتاب موشک ماهواره بر نسبت به ضریب بین‌المللی آن خبر داده است. محمد جواد جمالی نوبندگانی روز دوشنبه با اشاره به ناموفق بودن آزمایش پرتاب ماهواره ایران در دو ماه گذشته ضریب بین‌المللی خطا در این حوزه را 5% و در ایران 60% اعلام کرده است. این نماینده مجلس در گفتگو با سایت خبری رویداد 24 دلیل خطای 60% ایران را تعداد اندک آزمایش های ایران عنوان کرده. مقام های جمهوری اسلامی ماه گذشته از ناموفق بودن پرتاب موشک حامل ماهواره پیام خبر داده بودند. دادگاهی در هلند یک شرکت بازرگانی را به دلیل صادرات قطعات توربین گازی به ایران به پرداخت 500,000 یورو جریمه محکوم کرد. این دادگاه شرکت یورو توربین بی وی را متهم کرده که با ایجاد شرکت‌های پوششی و بدون اخذ مجوزهای لازم اقدام به صدور قطعات به ایران کرده است. در این پرونده یک شرکت وابسته به یورو توربین بی وی هم که مقر آن در بحرین است به پرداخت 350 هزار یورو محکوم شده است. به گفته دادگاه این قطعات کاربرد دوگانه داشته و قابلیت بکارگیری در صنایع نظامی دارند. مدیرعامل یک سهامدار و یکی از کارکنان شرکت هلندی در این پرونده به کار اجباری اجتماعی محکوم شدند. هویت متهمان اعلام نشده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به ارتش ونزوئلا هشدار داد که در صورت ادامه پشتیبانی از حکومت نیکولاس مادورو همه چیز خود را از دست می‌دهد.
مادورو به رغم درخواست‌های روزافزون برای انتخابات همچنان به قدرت چسبیده است و ارتش در این میان در صورت انتخاب مادورو هیچ راهی برای بازگشت و یا محلی برای پناه گرفتن نخواهد یافت.
دونالد ترامپ که روز دوشنبه در همایش جامعه آمریکایی‌های ونزوئلایی تبار سخن می‌گفت، تصریح کرد هرچند ایالات متحده خواهان یک انتقال قدرت مسالمت‌آمیز است، اما همه گزینه‌ها روی میز قرار دارد. در همین حال جان بولتون مشاور امنیت ملی کاخ سفید روز دوشنبه در توییتی از ایوان دوک مارکز رئیس جمهوری کولومبیا به خاطر ایجاد تسهیلات در ارسال کمک‌های بشردوستانه آمریکا برای مردم ونزوئلا قدردانی کرد. نیکولاس مادورو که هنوز از حمایت نظامیان برخوردار است، ارسال این کمک‌ها را نمایشی سازمان یافته از سوی آمریکا می‌داند و به رغم عدم دسترسی مردم به غذا و دارو، وجود بحران در ونزوئلا را انکار می‌کند. نخست وزیر لهستان در پی لغو حضور کشورش در نشست موسوم به ویشگراد در اسرائیل، وزیر خارجه این کشور را به بیان اظهارات نجات پرستانه علیه لهستانی ها در دوران هولوکاست متهم کرد. اسرائیل کاتز وزیر خارجه اسرائیل روز یکشنبه گفته بود که لهستانی ها یهودی ستیزی را از گهواره می آموزند. ماتوس مراویتسکی نخست وزیر لهستان روز دوشنبه دلیل لغو حضور کشورش در نشست اسرائیل را اظهارات وزیر خارجه این کشور عنوان کرد.
اظهارات آقای کاتس وزیر امور خارجه اسرائیل کاملا غیر قابل قبول است و به همین دلیل تصمیم به لغو این سفر گرفتم. سخنان او نه تنها در عرصه دیپلماتیک بلکه در دیگر عرصه ها نیز غیر قابل قبول است.
برش کشورش همراه با یهودیان و کلیها در جریان جنگ جهانی دوم متحمل بیشتری آسیب‌ها شده. سران گروه ویشگراد متشکل از جمهوری چک، اسلواکی، مجارستان و استان و لهستان قرار بود روز سه‌شنبه در اسرائیل تشکیل جلسه دهند. خبرها را در اینجا به پایان میبریم. دعوت میکنیم بیننده صبحانه با خبر باشید.
صبحانه با خبر امروز
هم دارن همینجور با خود عمل میکنن. من نمیگم چه کار بود.
حمله تند رهبر جمهوری اسلامی به حضور کشورهای منطقه در نشست ورشو. دستگیری 3 نفر توسط سپاه پاسداران در ارتباط با حمله انتحاری اخیر.
I'm a human rights professor. I have taught human rights for over 30 years.
و واکنش ها به سخنان تازه محمد جواد ظریف درباره حقوق بشر، پروفسور حقوق بشر یا ناقض آن. سلام و صبح بخیر. به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. من مهدی طاهباز از استودیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز دوشنبه ضمن حمله لفظی به آمریکا و کشورهای منطقه رفتار و اقدامات غربی‌ها را خودآمیز خواند. این در حالی است که آلمان، بریتانیا و فرانسه به تازگی سازوکاری را به منظور تبادلات مالی با ایران ثبت کردند. جزئیات بیشتر در گزارش رویا ملکی.
دشمن نمی‌فهمه.
علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز گذشته به مسئولین ایران برای فریب نخوردن از کسانی که او دشمن خواند هشدار داد و گفت اروپایی‌ها هم امروز خدعه می‌کنند.
من نمیگم چه کار کنن، بشینن دولتی‌ها فکر کنن، مواظب باشن مخدوع نشوند.
علی خامنه‌ای کشورهای اروپایی را به فریب دادن ایران در خصوص توافق برجام متهم کرد و کنفرانس ورشو درباره صلح و امنیت در خاورمیانه را نشستی شکست خورده خواند. نظر آلان توفیقی تحلیلگر مسائل سیاسی را در این زمینه بشنوید.
من تصور می‌کنم آقای خامنه‌ای در حال دادن روحیه به هواداران، مثل یک مربی که در واقع می‌دونه وضع تیمش در چه حالتی، در عین حال ذهن اونها رو از اصل داستان که باخته شدن منابع ملی ملت ایران در جریان این قمار اتمی بوده منحرف بکنه.
با خروج آمریکا از برجام، اتحادیه اروپا ضمن اعلام پایبندی به توافق هسته‌ای، مذاکراتی برای نجات این توافق و تسهیل مبادلات بانکی تجاری با ایران را برگزار کرد. سرانجام 11 بهمن ماه سازوکار ویژه مالی برای تجارت با ایران زیر عنوان اینستکس به ثبت رسید که هنوز اجرایی نشده است. سازوکاری که با حمله لفظی تعدادی از امامان جمعه و شماری از منصوبان آیت الله خامنه ای همراه شد، از جمله صادق لاریجانی که آن را تحقیرآمیز خواند.
این شرط و شروطهای تحقیرآمیز را به هیچ وجه جمهوری اسلامی نمیپذیرد، نبایدم بپذیره. دولت مردان ما باید توجه داشته باشن.
شماری از مقامهای اروپایی طرف مذاکره با ایران در هفته‌های اخیر تصریح کردند با وجود حمایت از تداوم برجام، اما هدف نهایی آمریکا و اروپا در خصوص ایران یکی است. رویا ملکی، رادیو فردا.
خب برای تحلیل سخنان تازه رهبر جمهوری اسلامی ایران همراه بشیم با مهدی مهذبی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی. آقای مهذبی آزاد، رسانه‌های ایران در دقایق نخستی که اظهارات آیت الله خامنه ای رو بازتاب می‌دادن، جمله‌ای از ایشون نقل کردن که در نسخه‌های بعدی تمام اونها حذف شد. رهبر جمهوری اسلامی در بخشی از سخنرانی روز دوشنبه خودش گفته برخی کسانی که از امنیت کشور استفاده می‌کنند و کار و ورزش خود را انجام می‌دهند و بعد نمکدان می‌شکنند، بدانند که امنیت از این راه به دست می‌آید. آقای خامنه‌ای توضیح بیشتری در مورد کسانی که حالا کار و ورزش می‌کنند و بعد نمکدان می‌شکنند نداده. این اولین بار نیست که آقای خامنه‌ای یک سخنانی رو به زبون میاره و بعد بخش‌هایی از اون در نقل قول‌های مکتوب حذف میشه. آیا ایشون پشیمون میشه یا اطرافیان توصیه‌هایی می‌کنند؟
در مقیاس جهانی در مقایسه با سایر کشورهای دنیا، آقای خامنه ای یکی از بددهن‌ترین، یکی از فحاش‌ترین رهبران دنیاست. سرتاسر حرفاش سرشار از در واقع فحش‌های تحقیرآمیز، از فحش‌های اتنیکی و قومی استفاده میکنه، از فحش‌های سکسیستی استفاده میکنه و نهایتاً حتی از مسائل چهارمادری مثل ماجرای بازار مسکرها و باد معده. با وجود این سابقه باید بگم که حرف‌های روز دوشنبه آقای خامنه ای یکی از تند ترین، یکی از در واقع خشم‌آلودترین سخنان او حداقل در 3 سال اخیر از فروردین 95 من چنین چیزی سراغ ندارم. بسیار ایشون عصبی، پرخاشگر، تحت فشار بود. ظاهرا بخشی از حذفیاتی که صورت گرفته با هدف در واقع کم کردن این دشنام‌ها و اهانت‌های آقای خامنه‌ای، یعنی اونجا که گفته هارتوپورت، اینجا هارتوپورت رو حذف کردن، موقعی که میگه دل‌های نمیدونم کثیف غربی‌ها اون تیکا رو حذف کردن، برای بخشی از حذفیات با هدف ترمیم چهره آقای خامنه‌ای، حذف کردن اون چهره پرخاشگر او صورت می‌گیره. بخشی از حذفیات البته دلیل استراتژیک داره، نظر اون چیزی که در مورد آقای علی کریمی گفته میشه یا ورزشکاران گفته شده، به دلایل استراتژیک که سابقه تاریخی هم داره سعی میکنن حرفای آقای خامنه ای رو حذف بکنن و عوض بکنن. این بخشا ظاهرا با اجازه خود اوسی، نمونه خیلی آخرش مرداد ماه همین امسال هست که او در مورد مذاکرات با آمریکا گفت من اشتباه کردم، این بخش رو حذف کرد، کار بالا گرفت، بعد از 2 روز دفتر آقای خامنه ای بیانیه داد و نهایتا مسئله رو عوض کردن. اینجا ظاهرا آقای خامنه ای از دستش میپره، یه چیزی رو میگه که برخلاف مساله حکومت است و بعدا سعی میکنن روش ماله بکشن.
خب علی کریمی شما اشاره کردین، علی کریمی خب یک توییتی کرده بود چند روز پیش در رابطه با انتقاد کرده بود از بعضی سیاست‌های مسئولین جمهوری اسلامی. آیا این سخنان آقای خامنه‌ای که بعداً هم حذف شد یک جور خط و نشان کشیدن برای ورزشکارها یا به قولی سلبریتی‌هایی هستش که در فضای مجازی به وضعیت کشور انتقاد می‌کنن؟
ببین اولین باید روشن کنم، آقای خامنه‌ای در سخنرانیش میگوید ورزشکارانی که ورزش خودشون رو میکنن بعدن میرن نمکدان میشکنند، اسم نبرده، بنابراین میتونه به روایتی منظور او ورزشکارانی مثل علی کریمی یا ویا قفوری باشه که در روزهای اخیر از سیاست خارجی جمهوری اسلامی انتقاد کرده بودن. آقای کریمی پای توییتر آقای جواد ظریف کامنت گذاشت و خیلی هم سر صدا کرد. میتونه به روایتی در واقع ورزشکارانی باشه که در هفته‌های اخیر به کشورهای غربی پناهنده شدن. خب این یک افکندگی بزرگی برای جمهوری اسلامی و تبلیغاتی که میکنه. آدم یاد روزهای آخر سالهای آخر اتحاد جماهیر شوروی میفته. منتها هر چی که باشه نتیجهش فرقی نداره، به آقای خامنه‌ای حرفایی رو میزنه که منویاتشون نشون میده، بعدن میبینن در عمل ظاهرا تصمیم ندارن، براشون بسیار پرهزینه است. مثلا اگر منظور او علی کریمی بوده باشه و اینو پخش بکنن، ناگزیر حکومت برای نگه داشتن پرستیژ خودش برن با علی کریمی برخورد کنن. خب بسیار پرهزینه است، ظاهرا چنین قصدی رو فعلا با این فشارهای بین‌المللی ندارن، برای سعی میکنن قسمت رو حذف بکنن. اینجا ما شاهد در واقع تضاد منویات رهبری جمهوری اسلامی و دورات او هستیم. این همون تحلیل استراتژیست که میگوید اگر آقای خامنه ای زور میداشت احتمالا نصف کشور رو میانداخت تو زندان، نمیاندازه چون زورش نمیرسه.
ممنون آقای مهذبی آزاد که با ما همراه بودید. خب سری بزنیم به خبرهایی از گوشه کنار ایران. شهیندخت مولاوردی معاون سابق زنان ریاست جمهوری از افزایش طلاق‌های سوری برای پوشش تامین اجتماعی خبر داده. به گفته او نوعی از طلاق توافقی در خانواده‌ها رایج شده با این هدف که زن از امتیاز مستمری تامین اجتماعی والدین در گذشته خود استفاده کند. خانم مولاوردی افزایش طلاق در شهرستان‌های کوچک را به همین دلیل عنوان کرده. به گفته او بعضی از طلاق‌ها هم برای معاف کردن فرزند پسر از خدمت سربازی یا استفاده از طرح‌های حمایتی کمیته امداد و سازمان بهزیستی است. معاون توسعه منابع انسانی شهرداری تهران اعلام کرد در حال حاضر ماهانه حدود 720 میلیارد تومان حقوق و دستمزد و هزینه نگهداشت شهر توسط شهرداری تهران پرداخت می شود. ابراهیم شیخ با بیان اینکه باید تلاش کنیم شهر تهران ارزان‌تر اداره شود گفت در راستای تحقق این استراتژی 5 راهبرد در دستور کار قرار گرفته. اما سپاه پاسداران اعلام کرده یک شنبه شب با انجام عملیاتی 3 تن از عوامل حمله اخیر به اتوبوس نیروهایش را همراه با مواد انفجاری در چند خانه تیمی در سراوان و خاش دستگیر کرده. در پی این حمله که دست کم 27 کشته به همراه داشت، جمهوری اسلامی عربستان و امارات را متهم و از پاکستان انتقاد کرده. نازافرین میرزا خلیلی گزارش می‌دهد.
تنش‌های ایران و پاکستان بر سر حمله انتحاری اخیر در سیستان و بلوچستان حال با سفر ولیعهد عربستان به اسلام آباد عمیق‌تر شده است. ایران می‌گوید که اگر پاکستان با عوامل انتحاری اخیر به اتوبوس نیروهای سپاه پاسداران برخورد نکند، خود وارد عمل خواهد شد.
بر اساس منشور ملل متحد و حق دفاع از خود که در منشور آمده و همه کشورها پاش امضا کردن، این حق طبیعی و بدیهی و بین المللی جمهوری اسلامی است که رأساً با این مراکز برخورد بکنه.
محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح میگوید گروهی در پاکستان با پول و سلاح عربستان و امارات علیه ایران عمل میکند. قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه یک شنبه شب از دستگیری 3 تن از عوامل حمله اخیر به اتوبوس نیروهایش همراه با مواد انفجاری در چند خانه تیمی در سراوان و خاش خبر داد. هفته گذشته همزمان با برگزاری نشست ورشو که ایران در آن عامل اصلی ناامنی در منطقه خوانده شد، در جریان یک حمله انتحاری به اتوبوس حامل نیروهای سپاه در جاده زاهدان خاش دست کم 27 تن کشته شدند. گروه جیش العدل مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. از سوی دیگر عادل الجبیر وزیر مشاور در امور خارجه عربستان سعودی در اسلام آباد این اتهام‌ها را رد کرده و ایران را حامی اصلی تروریسم نامیده است.
ایران تردد تروریست‌ها از مرزهایش را تسهیل کرده و بنابراین ایران آخرین کشور در جهان است که می‌تواند دیگران را به حمایت از تروریسم متهم کند.
در همین حال بهرام قاسمی نیز تلویحاً از امکان پیوستن پاکستان به ائتلاف یا ائتلاف‌هایی در منطقه می‌گوید.
من در مورد پیوستن پاکستان به ائتلاف یا ائتلاف‌هایی در منطقه صحبت نمی‌کنم فعلا. ما منتظر هستیم برای نوع اقدامات.
محمد بن سلمان با بستن قراردادی به ارزش 20 میلیارد دلار برای رفع بحران مالی اسلام آباد سفر خود را آغاز کرد. گرمی روابط عربستان و پاکستان ایران را نگران محکم شدن پای حکومت سعودی در چند قدمی مرزهای خود کرده است. اتهام‌های متقابل ایران و کشورهای منطقه در مورد حمایت از تروریسم در هفته‌های اخیر بیش از پیش افزایش یافته است. نازافرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
تنش در بازار ارز تهران از سر گرفته شده و در روز گذشته قیمت هر دلار آمریکا وارد کانال 13000 تومان شد. برای گفتگو و تحلیل در این رابطه همراه میشیم با فریدون خاوند، اقتصاددان و استاد دانشگاه از پاریس. آقای خاوند، آیا افزایش قیمت ارز در چند روز گذشته از عوامل مشخص اقتصادی و سیاسی سرچشمه گرفته یا اون گونه که رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی اعلام کرده ناشی از شایعه پردازی موج سواران و فرصت جویانه؟
نوسان‌های بازار ارز پیش از اینکه برآمده از شایع پردازی باشه از عوامل مشخص اقتصادی و سیاسی منشأ میگیره و وضعیت فعلی بازار ارز و سعودی شدن دلار هم عمدتا ناشی از همین عوامل هست. در شرایط فعلی برای توضیح این وضعیت میشه بر 3 عامل مشخص از لحاظ اقتصادی تکیه کرد. اول اینکه اواخر سال گذشته بانک مرکزی برای اینکه جلوی افزایش نرخ ارز رو بگیره تصمیم گرفت بخشی از نقدینگی رو از بازار جمع بکنه و به همین منظور گواهی سپرده ریالی منتشر کرد با سررسید 1 ساله. او یا حدود 200,000 میلیارد تومان در این رابطه سپرده گذاری شده و حالا که سررسید اونها فرا رسیده، اگر بخشی از این سپرده ها به بازار ارز روانه بشوند طبعاً تقاضا و قیمت ارز رو بالا میبرند، مگر اینکه بانک مرکزی در این زمینه فکری بکنه. عامل دوم افزایش اخیر قیمت ارز چشمانداز پایان سال ایرانی هست و نیاز به خرید ارز برای مسافرت به خارج در تعطیلات نوروزی. و عامل سومی را هم باید ذکر کرد و اون مشکلاتی است که در بازگشت ارز حاصل از صادرات غیر نفتی پیدا شده و به خصوص صادرکننده ها بر این عامل زیاد تکیه میکنن.
خب شما به عوامل اقتصادی اشاره کردین، آیا عوامل سیاسی و ژئوپلیتیک هم در این تنش ها نقش دارن به نظرتون؟
مسلماً با توجه به وضعیت خاص ایران عوامل ژئوپلیتیک نقش مهم می دارن در تحولات بازار ارز کشور. بنبست بر سر قبول الزامات FATF از طرف ایران همچنان ادامه داره و این احتمال وجود داره که مهلت دیگری به جمهوری اسلامی داده نشه و موقعیت ایران در روابط پولی و بانکی بین المللی از اون چیزی که در حال حاضر هست بدتر بشه. عامل دیگری که از لحاظ ژئوپلیتیک به احتمال زیاد بر بازار ارز تأثیر گذاشته در ایران صحبت‌های اخیر محمد جواد ظریف هست در مورد جدی بودن خطر جنگ با اسرائیل.
خب و در آخر هم مثل همیشه چشم‌انداز بازار ارز رو در آینده چگونه ارزیابی می‌کنید، به خصوص که شب عید هم در راهه؟
مثل همیشه ترسیم چشم‌انداز کار آسونی است. وضعیت بازار ارز طی چند ماه آینده بستگی خواهد داشت به عوامل اقتصادی و سیاسی که به بعضی از اونها اشاره کردم و همینطور عوامل مربوط به اقتصاد کلان ایران از جمله تورم، نرخ رشد و همینطور کسری بودجه و غیره. قیمت نفت در بازار جهانی و به خصوص تمدید شدن یا نشدن معافیت هایی که از طرف آمریکا به 8 کشور داده شده برای خرید نفت ایران، همه اینها میتونن بر قیمت ارز تاثیر بذارن. ولی اگر وضعیت فعلی ادامه پیدا بکنه تردیدی نیست که بازار ارز از تنش های شدید نمیتونه در امان بمونه.
بله ممنون آقای خاوند که با ما همراه بودین در صبحانه با خبر.
منم از شما تشکر میکنم.
خب از اقتصاد و دلار فاصله بگیریم، سری بزنیم به شبکه‌های اجتماعی و همراه بشیم با هومن عسکری.
صحبت‌های محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در کنفرانس امنیتی مونیخ درباره وضعیت بازداشت شدگان پرونده محیط زیست در ایران و گفتن اینکه من خودم استاد حقوق بشرم در شبکه‌های اجتماعی واکنش‌های زیادی رو به دنبال داشت. آقای ظریف گفت 30 ساله که داره حقوق بشر تدریس می‌کنه. اون بخش از صحبت‌های آقای ظریف رو ببینیم.
I'm a human rights professor. I have taught human rights for over 30 years.
وزیر خارجه جمهوری اسلامی در این حال بارها از غرب به دلیل نوع برخوردش با عربستان سعودی بعد از قتل جمال خاشقچی روزنامه‌نگار منتقد انتقاد کرد. صحبت‌های آقای ظریف باعث شده شماری از کاربران با هشتگ پروفسور حقوق بشر او را ستایش کنند و عده‌ای دیگر هم از او به شدت انتقاد کنند. صفحه شهروندیار در توییتر هم سخنان ظریف را فرافکنی اصلاح طلب و اصولگرا نامیده و نوشته زمانی درباره قتل ندا آقاسلطان از محمود احمدی نژاد سوال پرسیده شد که او به سرعت عکس مروه شربینی مصری که در آلمان کشته شد را نشون داد. محمد جواد ظریف نیز در جواب بازداشت فعالان محیط زیست از خاشقچی صحبت کرد. مروه شربینی حدود 10 سال پیش در دادگاهی که از یک شهروند آلمانی به دلیل توهین به حجابش شکایت کرده بود به ضرب چاقو کشته شد. کامبیز غفوری روزنامه نگار هم کارنامه نظامی که به نوشته او در اون جواد ظریف پروفسور حقوق بشر است و محمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه به این صورت تشریح کرده. بالاترین سرانه اعدام در دنیا، اعدام کننده کودک مجرمان، قطع کننده دست و پا برای سرقت، شلاق برای نوشیدن مشروبات الکلی، رواج شکنجه در زندان‌ها. کاربری به نام رها هم وزیر خارجه ایران رو با پینوکیو مقایسه کرده و خطاب به او نوشته راستی از حقوق بشر در ایران خبر داری؟ از کولبران کرد، از روزنامه نگاران و فیلمسازان و حامیان کودکان کارو در ماشین خود سوخته، از حامیان محیط زیست در زندان خودکشی شده، از فعالان کارگری، از معلمین دربند، از کدام یک بگویم؟ و در نهایت سام رامانی هم نوشته ظریف خودش رو پروفسور حقوق بشر میداند، حسن عباسی خودش رو کیسینجر اسلام میدونه، محسن رضایی هم خودش رو استراتژیست جنگ میدونه. فقط انقلاب نمیشد اینا الان چه کاره بودند؟ کسی میتونه حدس بزنه؟
واکنش ها به سخنان تازه جواد ظریف بود در شبکه‌های اجتماعی. اما بریم سراغ خبرهای از گوشه و کنار جهان. با غروب خورشید فرهنگ کهن ساکنان بومی در جنوب استرالیا به کمک فناوری نوین دوباره زنده می‌شود. این تصاویر دیجیتالی داستان مردم محلی کاورنا را روایت می‌کند که در شهر آدلاید کنونی در جنوب استرالیا سکونت داشتند. این نمایشگاه با عنوان یابارا تجمع نور، صدا، نور و عواملی را گرد هم آورده که با هم یک تجربه تازه از حضور در دوران کهن را ایجاد می‌کنند. بازدیدکنندگان در این نمایشگاه با آداب و رسوم، سنت‌ها و آیین‌های صاحبان اصلی این سرزمین و جانوران بومی این منطقه آشنا می‌شوند. شماری از اسکیبازان سبک آزاد در خیابان‌های یکی از شهرهای تفریحی اتریش در رقابت‌های جایزه بزرگ ردبول شرکت کردند. این رقابت‌ها در شهر بادگشتین برگزار شد. نیک جپر آمریکایی جایگاه نخست را از آن خود کرد. جسپر یادر از سوئد دوم و اسکار وستر مقام سوم را از آن خود کردند. همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده و سری بزنیم به روزنامه‌های امروز.
روزنامه جوان نزدیک به سپاه پاسداران امروز از گرانی دوباره قیمت دلار در بازار ارزی تهران خبر داده. نوشته که روز گذشته در بازار صرافی‌های بانکی در تهران قیمت دلار به 12900 تومان رسید و بنوشته این روزنامه قیمت دلار در بازار آزاد هم به 13500 تومان دست کم رسیده. تاکید کرده این روزنامه که دولت در چند ماه گذشته بعد از یک دوره افزایش قیمت دلار در بازار ارز تهران تونسته بود به توسط بانک مرکزی کنترل کنه بازار رو، در کانال 10 تا 11 هزار تومان قیمت دلار رو نگه داره، اما حالا بار دیگر روند قیمت دلار افزایشی شده. تاکید کرده این روزنامه که یکی از دلایل این افزایش قیمت مربوط است به افزایش نقدینگی در کشور و دومین عامل رو هم این روزنامه نزدیک به سپاه پاسداران نیاز به دلار در ماه‌های پایانی سال توصیف کرده. اما روزنامه خراسان هم امروز یک گزارش داره در ارتباط با ماجرای ارز، اما این بار اتهامی است که بانک مرکزی به اسدالله اسکرولادی وارد کرده. بنوشته این روزنامه آقای اسدالله اسکرولادی که رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین هست و البته از تجار نزدیک و مؤتلفه اسلامی، چند روز پیش گفته بود که سامانی نیما که دولت اون رو برای خرید و فروش با مهار قیمت دلار در واقع راه اندازی کرده یک مجموعی است از چند صراف که نزدیکن به دولت. حالا روزنامه خراسان نوشته که بانک مرکزی اعلام کرده آقای اسدالله اسکرولادی خودش کسی است که 16 میلیون و 600 هزار یورو ارز حاصل از صادرات شرکت خودش رو به ایران بر نگردونده، در حالی که الزام دارن تمام شرکت ها بر اساس ابلاغیه‌ها و آیین‌نامه‌های تازه اقتصادی دولت و بانک مرکزی ارز حاصل از صادرات رو به کشور برگردونن. روزنامه جهان صنعت هم امروز نوشته که آقای حسن روحانی در اظهاراتی گفته که یکی از دلایل کمیاب شدن اجناس و کالاهای اساسی در ایران این هست که این قیمت‌ها خیلی ارزون هست و به همین دلیل چون در کشورهای همسایه قیمت این کالاها گران‌تر هست به اونجاها قاچاق میشه و در ایران نایاب میشه، که روزنامه جهان صنعت این اظهارات رو فرار از مسئولیت و فرار از پاسخگویی حسن روحانی توصیف کرده. روزنامه ایران هم امروز یک گزارش داره با عنوان پشت بام فروشی متر 1 تا 3 میلیون. بنوشته روزنامه در برخی مناطق تهران، از جمله بنوشته روزنامه ایران در منطقه 4 تهران رایج شده که پشت بام رو میفروشن یا اجاره میدن. اتاقک هایی که بنوشته روزنامه خیلی استاندارد هم نیست و جزء ساختمان نبوده، به شکل غیر مجاز ساخته میشه، ولی به دلیل مشکلات اقتصادی برای تأمین مسکن مردم دارن برخی میرن و این اتاق‌ها و این پشت بام‌ها رو یا می‌خرن یا اجاره می‌کنن. گزارش روزنامه ایرانی گزارش میدانی هست و موارد متعددی از این خرید و فروش و اجاره رو در سطح شهر تهران بیان کرده.
خیلی خیلی ممنون که امروز هم با صبحانه با خبر از رادیو فردا همراه بودید. همکارانم هم در بخش خبر منتظر شما هستن. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز بسیار خوبی در پیش داشته باشید.